اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. قال الله تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. بند امروز اونی که میخوام خدمت شما عرض کنم بحث اقدامات فکری و اعتقادی امام صادق، چون خیلی مهمه. عقیده آقا اگر درست بشه بقیه کارا درست میشه. اگر باورهای یک جوان محکم باشه هزار تا شبهه هم بکنن این باورها از بین نمیره. این جوانایی که دچار انحرافات فکری میشن یکی از دلایلش اینه که باورها و اعتقادات محکم نیست. به همین جهتم قرآن کریم مرتب روی توحید، خداشناسی، روی اعتقادات تأکید میکنه. خیلی این روایت جالبه، فرمود سه چیز همه میگن حق با ماست. شما به هر کی بگی میگه من درست میگم. با هم اختلاف هم دارن و صد جور اختلافه، ولی همه میگن حق با ماست. هیچ که در واقع اینو حق به دیگری نمیده. سلاس و خلال یقول و کل انسان انه على ثواب منها. سه تا ویژگیز همه میگه حق با منه. یک دین و هلذی یعتقدو، یکی دین. شما الان به این داعشی هم که بگی میگن حق با ماست، به هندو هم که میگی میگن حق با ماست، به مسیحی، به زرتشتی، به صابعی، ما دین خیلی داریم دیگه. دین ها بعضیاش اختلاف ادیانه، وقتی اختلاف مذاهبه. اختلاف ادیان یعنی دینهای مختلف، یهودیت، مسیحیت، صابئین، اینا که حالا قرآن نام برده، اسلام. تو مذاهب هم اینطوره. الان مذاهب مختلف تو خود اهل سنت چند جور ما فرقه داریم که اینا همدیگه رو تکفیر میکردن در گذشته. حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی. در خود شیعه فرقه های ایجاد شده مثل زیدیه، این برادران ما در یمن که انشاءالله خدا همشونو از شر آل سعود نجات بده. خب اینا خیلی زیدی مذهبن. اسماعیلیه در ایران بودن، الان هم در هند جاهای دیگه. خود ما که اثناعشری هستیم. ببینید همه هم میان حق با ماست. دین و هلذی یعتقد، این یک. دو تدبیره فی اموره، برنامه ریزی. هر کسی برنامه ریزی خودشو قبول داره. شما این دانشجوهایی که دانشگاه هستن یا دولت هایی که میان یا مدیرانی که عوض میشن، شهردار، استاندار، فرماندار، هر کی یه شیوهی داره میگه شیوه منم درسته. غالبا هم به روش قبلی نقد داره، میگه اون اشتباه کرد. این دولت میگه اون اشتباه کرد، این دولت میگه اون اشتباه کرد. سوم هواه الذی یستعلی علی، خواهش ها و امیال، درخواست ها. اون که زود ازدواج میکنه میگه حق با منه، اون که دیر ازدواج میکنه میگه حق با منه، اون که عرض میکنم ماشین میخره میگه حق با منه، اون که نمیخره میگه حق با منه. ببینید شما غیر از این باشه عرض میکنم چنین عمل نمیکنه. ولی اون چه که مسلمه نمیشه تو این سه تا حق با همه باشه. این میشه مثل همون بنده خدا که گفتن دو نفر دعوا میکنن شما بیا قضاوت کن، گفت ایشون درست میگه مثلا اون اولی، ولی حق با این یکیه. خب این که نشد، اگه ایشون درست میگه پس چرا حق با اونه؟ اگه حق با اونه چطور این درست میگه؟ این خیلی دیگه لیبرال فکر کردنه، خیلی آزاد اندیشی از آزاد اندیشی گذشته. این همونه که الان تو دنیا بعضیا میگن خیلی سر به سر ادیان نذارید آقا، دروغ نگیم، غیبت نکنیم، کلا سر مردم نذاریم. حالا یکی مثلا رفت معبد، یکی رفت کلیسا، یکی رفت مسجد، این نمیشه. این اصلا دین از هم میپاشه. این دیگه در واقع هویتی به نام دین ما نداریم که اگه گفتیم قرائت‌های مختلف از دین، بالاخره بله ما قبول داریم ادیان مشترکات زیاد دارن. شما الان برید زبور رو، تورات رو، انجیل رو، اسلام رو، حتی حرف هایی که میزنن صاحبان ادیان مختلف، حتی ادیان بشری مثل عرض میکنم بوداها، هندوها، ممکنه حرفای قشنگ. الان یه چیزی پیدا شده، بعضی هم مثلا ببین آقا چقدر معارف زرتشت خوبه، مگه ما با معارف زرتشت مشکل داریم؟ ببین چه زیبا حضرت، اصلا خود ما قرآن یکی از ویژگی‌هاش این است که مصدقن، تصدیق کننده کتابای آسمانیه. اصلا اگه شما پیغمبر ما رو قبول داشتی، رسول خدا رو، و منکر یکی از انبیای قبلی شدی، دینت ناقصه، اصلا دین نداری. چون ما میگیم آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلون آمن بالله، مگه نمیگیم ایمان به خدا و همه رسول و همه انبیا؟ ولی هویت دینی، حقیقت دین اینی که به هر حال ممکنه از نظر اخلاقی مشترکات زیادی باشه، ولی حقیقت دین باید مشخص باشه، معین باشه، اعتقادات، باورها باید محکم باشه. حالا با این مقدمه‌ای که عرض کردم، زمان امام صادق آقا بازار عقاید شد، هر کسی یه چیزی میگفت. این امام صادقی که باید این وسط خط صحیح رو بده، دعوا و درگیری هم نباشه، قانع هم بشن افراد، بپذیرن. من یه حدیث دیدم، اینو بخونم بعد میام سراغ اون داستانهای اعتقادی. خیلی این روایت مهمه. امام صادق فرمود امامت ما رو 7 پایه استواره. یعنی منی که امام جامعه‌ام، من نقش امامتمو با این استراتژی، با این نقشه راه پیش میبرم. خیلی روایت مهمی است. فرمود امامت ما رو 7 پایه استوار. اگه کسی میخواد بدون ما چجور عمل میکردیم، و الا شما فکر کردین امام صادق این 4000 تا شاگرد همه شیعه بودن؟ نه. امام صادق اومد تو مسجد الحرام، یه کسی همراه ایشون بود، میگه برگشتیم دیدیم یه گروه اونجا، یه گروه اونجا، همه این گروه ها منکر امامت امام صادق بود. این یه چیز در واقع گسترده‌ای بوده اون زمان. در میان اینها امام صادق 30 چند سال امامت کرده، در میان درگیری های سیاسی شدید. آخو پسر عموهای خود امام باش درگیر بودن، نوه های امام حسن مجتبی کارگاهی به دعوا، به فحاشی گاهی کشیده. اینطور بوده که اون شخص میگه من خدمت امام صادق بودم، در زدن، در رو باز کردم، دیدم که عموی ایشونه، عموی امام صادق، عبدالله ابن علی ابن الحسین، فرزند امام سجاد که میشه عموی امام صادق دیگه، برادر امام باقر. ایشون از این سیاسی‌های تند بود، عبدالله ابن علی از این سیاسی‌های تند بود که دلش میخواست امام صادق تو این قضایای درگیری بنی عباس و اینا دخالت کنه، تو حمایت کنه از ابو مسلم خراسانی. و خلاصه امام صادق میدانست اینا هر کدام میخوان لحاف و سر خودشون بکشن، و الا منصور دوانقی کی دلش برای بنی هاشم سوخته؟ منصور دوانقی کسی بود که خم میشد جلو پا سادات حسنی و حسینی، دست سادات رو میبوسید قبل از خلافت ها. کسی بود که میومد تو مسجدها فضایل امیر المومنین میگفت، اینطوری آدم جمع کرد. ما اومدیم علی رو احیا کنیم، ما اومدیم بنی امیه رو زمین بزنیم. ابوالعباس صفاح کسی بود که 1000 نفر از بنی امیه رو گردن زد، 1000 نفر از نکه تو کربلا شرکت داشتن، قبرهای بنی امیه رو شکاف، جسداشون رو آتیش زد، عبدالملک مروان رو قبرش شکاف، استخوناش رو آتیش زد، رو سرهای بنی امیه فرش انداخت، تخت زد. ولی همش بازی بود. بله ما خوشحال میشیم اللهم اشغل الظالمین بالظالمین، حالا صدام و امریکایی ها برداشتن، باشه جفتشون مطرودن، ولی خوب شد صدام برداشته شد، اللهم اشغل. اما این دلیل نمیشه ما یه ظالم دیگه رو تأیید کنیم. امام صادق زیر بار نمیرفت. میخوام بگم تو این بازار وانفسا که یکی از سادات حسنی یه بار چاقو برای امام صادق کشید که نذاشتن بزنه، گرفتنش، تا این حد. تو این بازار وانفسایی که میومد جلو امام صادق میستاد، آقا من اصلا خدای شما رو قبول ندارم، چه برسه به خود شما. حالا فرمود امامت ما رو 7 پایه است. غیر از این باشه ما نمیتونیم تو جامعه کار کنیم. اینو خوب گوش بدید، این روش نقشه راهه. شما که میخواید مروج امام صادق باشید، این حدیث رو باید تو زندگی به کار ببندید، تابلو کنید. ان امامتنا بالرفق، یکی مدارا. نمیشه بگیر ببند که نمیشه، با مدارا، با رفق. رفق و مدارا خیلی مهمه. پیغمبر گرامی اسلام از این روش خیلی ها رو جذب اسلام کرد. و الله اگه خارشه با هر مخالف آدم درگیر بشه که سنگ رو سنگ بند نمیشه، از کوره در بره، عصبانی بشه، با رفق و مدارا. 2، التقیه. تقیه یعنی عقایدمونو همه رو سینی نریزیم. یه جاهایی نمیشه همه حرفا رو کرد، باید توجه داشته باشه. 2 نفر رو گرفتن تو کوفه، گفتن از امیرالمومنین براءت بجویید، یعنی بگید ما پیرو امیرالمومنین نیستیم، العیاذ بالله، حضرت امیر کافره، مثلا از علی براءت بجویید. مامورا گرفتنشون، یکیشون دید شوخی نیست، شمشیر الان میکشنش، گفت باشه انا بریان من امیرالمومنین، من اصلا از امیر براءت دوستم، من اصلا پیرو شما، من یزیدی ام. خوبه اون یکی عصبانی شد و گفت ما عقایدمون از دست بدیم عبد و مخیر، من براءت نمیجویم. شروع کرد درود به امیرالمومنین گفتن، گردنشو زده شهیدش کرد، اون یکی هم آزاد کرد. خبر رسید به امام علیه السلام، خیلی تعبیر قشنگیه. امام فرمود اما الذی برئه، اونی که براءت جز فرجل عاقل، آدم عاقلی بوده، جونش نجات داد، عمارم این کارو کرد، عمارم این کارو. خب اون دومی چی؟ اما الذی، اما اونی که براءت نجست و خلاصه عقایدش اظهار کرد، فرمود رجل تعجل الی الجنه، آدمی که به بهشت عجله کرد. خب بالاخره شهید شده، نمیشه بگیم کارش رفت. ببینید، ولذا امام صادق فرمود رحم الله میثم، خدا میثم رو رحمت کنه. میثم خیلی بالاست، ولی تقیه میتونست. بعضی اوقات آقا میبینه انسان یه جای اظهار عقیده موجب قتلش میشه، آقا این عقیده من نیست، اما نمیتونم این عقیده رو توی مجلسی که 10 موبایل روشن اظهار کنه، میره تو تلگرام و واتساپ و شبکه ها و فردا توی شبکه های مختلف. آقا دین اینو حکم میکنه، نه فقط. ولذا فرمود لا دین لمن لا تقیت له، کسی تقیه رو رعایت نکنه، اعتقاداتش رو حفظ نکنه، این دین نداره. امامت ما یکیش روی رفقه، یکی تقیه. 3، التألف، الفت، مهربانی کردن. امام صادق پیش ابن عبدالعوضا کافر می نشست بهش حرف می زد. من الان میگم قصتشو، بذار برسم که چجور بعضی جوانها می مدن تندی می کردن و امام چگونه جواب می داد. 4، ول وقار، آرامش. امامت ما با این چیزاست، با آرامش. 5، و حسن الخلق، خوش اخلاقی. 6، الورع، تقوا. و 7، الاجتهاد. ان امامتنا بالرفق و تقیت و تألف و الوقار و حسن الخلق و الورع و الاجتهاد. حالا من چند نمونه از این اصلاحات فرهنگی امام صادق و خدمتون عرض میکنم. یه وقتی یه آقایی بود در مصر به نام عبدالملک مصری، منکر خدا بود، منتها اهل بحث بود. ببینید یکی از اشکالات گران تو جامعه زیاده بزن در رو شده. یعنی چی؟ یعنی آقا دو تا شبهه رو خونده، نماز رو گذاشته کنار، نمیره پیش یه عالمی بپرسه، شبهه رو میندازه و فرار میکنه و وایس تو جوابش رو بشنو. این که هنر نیست که شما 10 شبکه درست کردید، 50 شبکه درست کردید، سایت درست کردید، همینطور شبهه رو میریزید رو سر مردم. الان بازار شبهه خیلی قویه. البته وظیفه متدینین است جواب بدن، ولی شما جوون که این اشکال برات پیدا شده، امام جماعت، آخه یه آقای طرز قبل در یزد، آقا ما کجا پیدا کنیم؟ گفتم چطور اون ورشو پیدا میکنی؟ این طرف این همه دفتر تبلیغات، سازمان تبلیغات، مرکز پاسخگوی دانشگاه حد قرآن و حدیث در قم، حوزه علمیه، ده ها مرکز پرسمان داریم، پاسخگوی به سوالات داریم، تو احکام امروز کسی نمیتونه جاهل باشه به این مسائل. خب بپرس. اومد از مصر به مدینه این عبدالملک مصری، گفت من میخوام با امام صادق بحث کنم. گفتن آقا رفته مکه. و باشه میرم مکه. آقا سختشه تا قم بیاد یه عالم پیدا کنه. با دو ساعت یه ساعت و نیم بیا به طلبه‌ای با یه عالمی. حالا تهران یه حوزه‌ای 500 کیلومتر را ماشین هواپیما نبوده که. با اسب و شتر اومد مکه و آقا رو پیدا کرد. آقا گفتن تو طواف، بهش فرمودن صبر کن طواف تمام شد. طواف تمام شد اومد آقا بود چی میگی تو؟ گفت آقا من منکر خدام. یعنی چی منکر خدا هست؟ و میگم این عالم دهره طبیعیه، خودش درست شده. چرا منکر خدایی؟ برای اینکه من خدا رو ندیدم. آقا فهمدن اتعلم ان للارض تحتا، میدونی زمین این زیرش چیزایی هست؟ حالا ما امروز به من میگیم بله معدن هست، نمیدونم طلا هست، اورانیوم، اما اون زمان کسی اینا رو کشف نکرده بود. میدونی زیر این زمین یه چیزایی هست؟ قال نعم، گفت بله. اما تو حالا دیدی؟ او نه. پس چرا میگی نعم؟ پس چرا میگی نعم؟ تو چیزایی زیر زمین میگی هست؟ آقا فهمود این آسمونا بالا سر تو رفتی تو حالا؟ او نه آقا، چجوری رفت؟ این کرات، سیارات، او نه. به نظر تو چیزی اینجا هست؟ گفت حتما هست، منتها ما ندیدیم. بی خود که نمیشه این همه کره و سیاره. آقا فهمود مشرق رفتی؟ گفت نه. مغرب رفتی؟ گفت نه. همون تو که همین تو کوچه خونه خودتون بودی، چطور به همین راحتی میگی خدا نیست؟ خب بابا، حالا من شاید اون جمله امام صادقم یه معناش اینه که زیر زمین چیه، منظور جاذبه باشه. خب این جاذبه قابل رؤیته. بعد آقا فهمون تو خورشید و ماه رو بهش دقت کردی؟ گفت بله. نظمشون رو دیدی؟ بله. شده تو حالا یه روز ماه بر خورشید سبقت بگیره؟ گفت نه. ببینید استدلال این بابا در حد خودشه دیگه. شده تا حالا شب بر روز سبقت؟ آقا یه مقداری آقا باشین مطالب و مطرح کرد. گفت آقا هیچ که تا حالا با من اینطور حرف نزده بود. باش مریض نبود، چون مریض نبود شهادتین گفت مسلمان شد. من تا کافی نیست. آقا رو کرد به هشام ابن حکم، فرمود خذه اینو بگیرش، این تازه مسلمونه، نظری در بره. با آخه یه ناشی میتونه کسی رو از دین بزنه. امام صادق علیه السلام نشسته، جوان آمد، یبن رسول الله من منکر خدا هست. چرا منکر خدایی؟ برای اینکه خدا رو نمیبینم. باش لمسش نمیکنم، حرف پاش نمیزنم، من نمیتونم به چیزی معتقد باشم که نه قابل لمس، نه قابل گفتمان، نه قابل دیدن. آفهمدن باشه، این جهان رو که میبینی خدا رو نمیبینی، زمین رو که میبینی، ماه رو که میبینی، خورشید، این جهان رو که میبینی. گفت بله اینا رو میبینیم. خب به نظر شما اینا کجا بوده؟ کسی اینا رو ایجاد کرده یا خودش درست شده؟ گفت نه آقا اینا خودش درست شده، از قدیم بوده، میلیون ها سال پیش، هزاران سال پیش اینا بوده. آقا فهمود تو هزاران سال پیش مگه بودی که میگی اینا بوده؟ مگه خودت نمیگی من هرچی نبینم قبول نمیکنم؟ پس دیدی یه چیزی قبول کردی که ندیدی، یه چیزی قبول کردی که ندیدی. تو الان داری یه عقیده‌ای رو اظهار میکنی خلاف اون حرفی که میزنی. ببینید اون وقت گفت بله آقا، فبهت شاب، گیر کرد. بعد آقا فهمید نمیشه، همه چیز که میشه دید. مگه شما جن رو میبینی؟ مگه شما ملک رو میبینی؟ مگه شما جاذبه رو میبینی؟ مگه شما روح رو میبینی؟ دیدن که ملاک اعتقاد به یه قصه نیست، هنر امام صادق. با هر کسی یه جوری گفتن آقا یه کسی اومده مدینه خیلی شلوغش کرده، علم غیب داره، غیب میگه. آقا فرمودن که باش بریم پیشش. این آدم کافر بود، ظاهرا از هند و اونجاها اومده بود. بلدن، خب بدونید بدن انسان خیلی عجیبه. شما بر نفست غلبه بکنی، ریاضت بکشی، مسلمونم که نباشه، کافرم که باشه، یه قدرتایی پیدا میکنه. همین مرتضی گاهی میان رو هوا میشینن، یعنی بر جاذبه غلبه میکنه. خدا رو هم قبول نداره، در اصل ریاضت به اینجا رسید. آدم موجود عجیبیه. به قول الکسیس کارل انسان موجود ناشناخته، واقعا ناشناخته است. خیلی زوایای عجیبی داره. شما نگاه کن بعضی با ورزش با این بدنشون چیکار میکنه؟ پا رو از این بر برمیگرده رو سرش میذاره، مثلا ورزش کرده. نفسم همینه، منتهی شرعی حدود داره. آقا سحر شرعا جایز، نخیر حرام. سحر یه توانمندیه، علمی غیر شرعی است. بله، یه کسی ممکنه قدرتی پیدا کنه به استخدام جن بپردازه و از این طریق شما رو اذیت کنه، از این طریق ببنده یه چیزایی رو، رابطه ها رو قطع کنه، بین زن و شوهر اختلاف بیاره. میتونه به استخدام نیروهای مرموز عالم، ولی حرامه، حرامه، دین اجازه اینو نمیده. دقت میکنید؟ حالا اونی که اذیت میشه باید چه کار کنه؟ دین براش راه میذاره. شما چهار قولو بخون رفت میشه. قول اعوذ برب الناس، خدا که نمیاد سرنوشت مردمو دست چهار تا سایر بده، جلوشو میگیره. شما توکلت به خدا باشه شما، ولی میتونه این قدرت گاهی ایجاد میشه. گفتن آقا غیب میگه، آقا امام صادق اومدن یه چیز تو دستشون گرفتن، گفتن که تو دست من چیه؟ یه تأملی کرد، گفت که دو تا تخم کبوتره، تخم کبوتر، یکی دو تا تخم کبوتره. آقا فرمودن از کجا فهمیدی؟ گفت یه نگاهی کردم به عالم، دیدم همه چیز سر جاشه، اما اینا یکی برداشته. فهمید با این قدرت. فهمود از کجا به اینجا رسیدی؟ گفت از مخالفت نفس. هر چی نفسم گفت، گفت ببین ندیدم، گفت بخور نخوردم، از کنترل نفس. امام دیگه مدیریت و بلده. ببینید اگه ما باشیم نمیدونیم با این چی کار کنیم. این فورا میشه مریدش، میگیم ما هم به شاگردی خودت قبول کن و عرض میکنم که میشه خدمت شما برسیم و فرش قرمز برات بندازیم. نه، فرمود اسلام رو به نفست عرضه کن ببین قبول میکنه مسلمون بشی. گفت نه، نفسم با پذیرش اسلام مخالف. آقا فرمودن که خب تو چه گفتی هرچی نفسم میگه باید مخالفت کنم؟ مگه نفست نمیگه اسلامو نپذیر، باید بپذیری دیگه؟ گفت آقا گیرم انداختی. گیرم شهادتین، گفت مسلمان شد. البته بعدن میشینه استدلال میکنه، حالا یه جرقهی برای اسلام آوردنش، یه راهکاری به من پیدا کنه. با هر کسی گفتن پزشک آمده از هند، ای چنین میکنه چنان میکنه، علم و تمام بغداد رو تحت تأثیر قرار داده. منصور دوانقی گفت کسی نیست بابا، این خیلی میدانداری میکنه. امام صادق علیه السلام رو دعوت کردن، آقا اومد. خیلی مغرور بود این پزشک، البته پزشک در حد اطلاعات اون روز، نه امروز. اطلاعات اون روز بیشتر علم طب سنتی بود، جراح نبودن. عرض میکنم که علمی که به اندازه این که این گیاه به چه دردی میخوره اون گیاه. رو کرد به امام صادق و آقا شما میخوای به شما طب بیاموزم؟ آقا فرمودن ما نیازی به طب نداریم، جد ما رسول خدا به ما آموخته، ما خیلی مطالب رو داریم از جدمون. و مثلا چی دارید آقا شما؟ دو تا حدیث از پیغمبر براش خواند. یک، فرمود جدم فرمود المعدت و رأس و کل دا، تمام بیماری ها از تغذیه نادرست مالی معده است. تغذیه نادرست، شما ببینید خود آقایون اطباء امروز میگن، میگن حتی این بیماری های جدیدی که پیدا میشه از فلان فست فود، از فلان غذاست. تغذیه نادرست منشأ بیماری هاست، کسی غذاشو کنترل کنه. دو، الهمیت و رأس و کل دوا، جدم رسول خدا فرمود پرهیز از هر درمانی بهتر. شما نزا زخم معده بگیری که ای بخوای قرص بخوری، این زودی خوب نمیشه. شما نزا سرما بخوری، نزا چشم جلوی ضعف رو بگیر. الهمیت و رأس و کل دوا. یه کشید عقب این پزشک، گفت چیزی برای طب جالینوس باقی نگذاشته پیغمبر شما، خیلی زیبا فرمود. بعد آقا فرمود، حالا من چند تا سوال پزشکی از شما میکنم، یه وقت گذشت من عرض کنم. چند تا سوال امام کرد، یکشون نتونست پاسخ بده. این اعتقاد ماست، الامام اعلم الناس، امام عالم ترینه. امام صادق رو هیچ کسی براش استاد ننوشته، کتابایی که نوشتن گفتن شاگرداش فلانیان، یارانش فلانیان، اما کسی بگه استاد معنا نداره. امام جواد 7 سالش بود همین علمو داشت، امام زمان 5 سالش بود این علمو داشت، هیچ استبعادی هم نداره. حضرت عیسی تو گهواره میگه ونی عبدالله آتانی الکتاب. من عرضم تمام، جوونا اعتقاداتتون رو قوی کنید، امام شناسیتون رو قوی کنید. اول در رأس اعتقادات توحید، خداشناسیتون رو، قدرت پاسخگویی به شبهه پیدا کنید، یا نرید سراغ شبهات. کاری هم نداره این فضاهای مجازی که در اختیار شماست، که بعضیا 5 ساعت 4 ساعت وقتشون صرف این فضا میشه، اینا رو میشه استفاده علمی هم کرد. یکی از منابع مهم خود ما همین هست. من کاری ندارم بخشای منفیش زیاده، یعنی خود ما الان یه حدیثی، یه آیه، یه مطلبی، مثلا بنده میخوام بدونم 20 داستان از زندگی امام صادق، کافیه فقط بزنم داستانهای امام صادق پشت سر هم میاد، احادیث امام صادق پشت سر هم، خدمت کمی نیست. یعنی اونی که منفی تو این اشراب کرده مثبت هم ریخته. این هنر منه که از این چه استفاده ای بکنم. اینی که یک آدم 5 ساعت 4 ساعت این به کجا زده بشه، این بازی رکوردش اینجا بشکنه، این وقت شما صرف این چیزا نشه، حیفه، این حیفه. چرا این وقت صرف استفاده از قرآن، تفسیر؟ خیلی کار شده الحمدلله، خیلی. منتها اینا رو ما خیلی میگه آقا چه کتابی بخونم، چه مطلبی بخونم، همینا، همین فضاهای مجازی شما کتابم نمیخواد خیلی اوقات بخرید، پاسخ میده به خیلی از مقالات خوب، مطالب خوب. عرض کردم خود ماها تو سخنرانی الان یکی از منابعمون همین فضاهای مجازی است. آقا میزنیم مثلا اقدامات فرهنگی امام صادق 10 تا مقاله میاد، یا راه‌های ارتباط با امام زمان 5 تا مقاله، 10 تا مقاله کتاب میاد. این بنیان‌های اعتقادیمون رو محکم کنیم، اگه محکم شد احدی نمیتونه برش حاکم بشه. امروز دشمن در دو عرصه داره کار میکنه، یکی عرصه ابتذال که حالا اون ولنگاری فرهنگی، بدحجابی، روابط آسان تو جامعه، تبلیغات نادرست فرهنگی، این عرصه اول که نسبتاً متاسفانه توش دشمن داره موفق شده و خیلی حواس ما باید جمع بشه مقابله کنیم، طلاق بشه سخت، ازدواج بشه آسان، کار فراهم بشه، زمینه هایی که حالا وظیفه همه هم هست. این فرافکنی هم خوب نیست، اون گردن این بندازه، این گردن این وزارت بندازه، اون گردن این، نه، هر کسی به اندازه خودش. پدر و مادر اول برای بچه‌ها خودشون فکر کنن، حالا تا دولت، تا گروه های دیگه. دومین عرصه‌ای که دشمن داره روش کار میکنه و متاسفانه تو این عرصه هم تاختن، عرصه سست کردن اعتقادات. هیچ زمانی به اندازه امروز حمله به اعتقادات نداشت. گاهی یه جای کوچیک شروع میکنه، ها این روزه اشکال داره، این دعا سند نداره، این قبر فلان جا نیست، این آیه اینطور نیست. گاهی از اینجا شروع میکنه، گاهی هم میزنه به مبنا، اصلا قدیری نبوده، اصلا اصل امامتی نبوده، بعدم میزنه به نبوت، بعدم میزنه به خدا. نتیجه همش لایک بار آوردنه، بیدین بار آوردنه. دشمن در عرصه نظامی بست فکرش رو، یعنی نمیتونه به این کشور نفوذ کنه، اما تو این دو عرصه داره ورود پیدا میکنه، عرصه ابتذال، عرصه اعتقادات. حواستون جمع نباشه از ما میگیرن. البته یکی از راه‌های مقابلش هم همین جلسات، همین هیئت‌هاست، همین جوونا دور هم جمع شدنه، همین گفتمانه، همین روزه هاست، همین عاشوراست. یعنی ما اگه عاشورا رو نداشتیم خدا میدونه چه بلایی به سرمون میاد. ما اگر این مناسبت ها رو نداشتیم خدا میدونه. این خیلی مؤثره، قدر این جلسات رو بدانید. السلام علیک یا جعفر ابن محمد الصادق.